السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا و مقتدانا الامام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین، الجعو الى التقوى فانه جنت منیعه من لجأ الیها حسنته ومن اعتصم بها عصمته. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی دعوت می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام در این زیبا سخن می فرماید به تقوا پناه ببرید، زیرا تقوا پناهگاهی استوار است. هر کس تکیه کند و به تقوا پناه ببرد، تقوا او را محفوظ می‌دارد و هر کس بدون چنگ بزند، تقوا او را مسون نگه می‌دارد. انشاءالله امیدواریم در برنامه‌های زندگی فردیمون و در برنامه‌های زندگی اجتماعیمون توجه به این نکته داشته باشیم و همواره تقوا را ملاک زندگیمون قرار بدیم. در خطبه اول بحث ما پیرامون فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود. در سرفصل اخیری که در چند هفته پیرامون اون صحبت کردیم، تحت عنوان معیارهای شناخت معروف و منکر بود. تا کنون معیارهای متعددی را در رابطه با شناخت معروف و منکر بیان کردیم. آخرین موضوعی که مطرح شد، به عنوان معروف مطرح کردیم، تحقق عدالت اجتماعی در جامعه بود. گفتیم هر سیاستگذاری، برنامه ریزی و هر رفتار و اقدامی که در جامعه به تحقق عدالت اجتماعی بیانجامد مصداق بارز معروف است و هر نوع سیاست گذاری، برنامه ریزی، رفتار و اقدامی که نقطه مقابل تحقق عدالت اجتماعی در جامعه باشد مصداق بارز منکر در جامعه است. ما در هفته های گذشته عدالت اجتماعی را معنا کردیم و وجوه گسترده‌ای که در رابطه با مسئله عدالت اجتماعی مطرح است بیان کردیم. گفتیم عدالت اجتماعی دارای وجوهی است در عرصه خانواده، در عرصه مسائل فرهنگی، در عرصه مسائل سیاسی، در عرصه مسائل اقتصادی. در همه این موارد ما می توانیم از عدالت اجتماعی سخن بگوییم. عدالت اجتماعی در خانواده، عدالت اجتماعی در مسائل سیاسی، عدالت اجتماعی در مسائل فرهنگی و اقتصادی. گستره عدالت اجتماعی و ظرفیت عدالت اجتماعی همه این حوزه ها و شاید حوزه های دیگری را نیز تحت پوشش قرار بدهد. وعده داده بودیم که اشاره به شاخص های بحث عدالت اجتماعی داشته باشیم. عدالت اجتماعی دارای چه شاخص هایی است؟ امروز انشاءالله توفیق پیدا کنم به دو شاخص از شاخصه های عدالت اجتماعی اشاره می کنم. اولین شاخصه ای که مربوط به عدالت اجتماعی است مسئله شایسته سالاری است. از ویژگی ها و شاخصه های عدالت اجتماعی تو جامعه این است که مدیر نسبت به کسانی که منصوب می کند موقعیت و پستی در اختیار اونها قرار می دهد باید جهات لازم را که از اون جمله تعهد آنان، تخصص آنان، کاردانی آنان است مد نظر قرار بدهد. چون ما در تعریف عدالت اجتماعی گفتیم هر کس در جایگاه مناسب خودش، در جایگاه شأن و اون جایی که او لیاقت دارد قرار بگیرد. وضع و کل شیء فی موضعه، هر چیزی در جایگاه خودش قرار بگیرد. بنابراین شایسته سالاری این است که مسئولیت ها را ما موقعی که به افراد میدیم متناسب با این جهت باشد. ما در کلمات نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر به صورت مکرر مشاهده میکنیم روی همین موضوع وجود مقدس امیر مؤمنان تکیه میکند. من فرازی از کلمات نورانی حضرت را تقدیم محضرتون میکنم. حضرت این گونه میفرماید: وجعل لرأس کل امر من امورک رأسا منهم لا یقهره کبیرها ولا یتشتت علیه کثیرها. چقدر سخن عالی است و ارزشمند. اگر همین سخن امیرالمؤمنین در مسئولیتی که به کارگزاران داده می شود، در مسئولیتی که به افراد داده می شود، پست های را اشغال می کنند، ملاک عمل قرار بگیرد، خیلی از مشکلات جامعه ما خود به خود وجود خارجی نخواهد داشت. امیر مؤمنان می فرماید: برای هر یک از کارهایت سرپرستی را برگزین که بزرگی کار بر او چیرگی پیدا نکند، وحشت نکند موقعی که در مقابل اون کار بزرگ قرار می گیرد و دچار حیرت بشود و نداند چه می کند. و بعد می فرماید که و همچنین نباید فراوانی کار او را درمانده سازد. گاهی کار بزرگه، گاهی کار گسترده است و متعدده. در هر دو فرض، چه اون جایی که کار بزرگه و مسئولیت سنگینه و چه اون جایی که مسئولیت‌های مختلفی متوجه یک فرده،
حضرت می‌فرماید کار بر او غلبه پیدا نکند و فراوانی کار او را درمانده نسازد. بعضی از مدیران درمانده می‌شوند، قدرت تصمیم گیری ندارند، وا می‌مانند، از حرکت جامعه باز می‌مانند و این مشکل بزرگی است که متوجه جامعه ماست و در خصوصیاتی که ما گاهی راجع به عده‌ای ملاحظه می‌کنیم این شکلی وجود دارد. ما در رابطه با این موضوع باز مواردی داریم که حالا به همین مقدار بسنده می‌کنم. شاخص دومی که ما داریم اون هم شاخص مهمی است در تحقق عدالت اجتماعی در جامعه، عبارت از این است که مدیران جامعه، مسئولان جامعه اگر می‌خواهند در جامعه اسلامی و جامعه دینی عدالت اجتماعی تحقق پیدا کند، باید یک توجه ویژه‌ای داشته باشند نسبت به حقوق نیازمندان و افراد فقیر در جامعه، یعنی زیر دست و پا افراد نیازمند جامعه له نشوند، فقرا له نشوند. اگر در تصمیم گیری این گونه عمل کردن و تنها به فکر کسانی که دارای زندگی اونچنانی هستند نبودن و به اقشار آسیب پذیر جامعه، افراد متوسط و فقیر جامعه توجه کردن، چون اگر این توجه نشود افراد فقیر بشوند، طبق بعضی از تعبیرات میگه انسانهای فقیر موقعی که حالت یأس و نومیدی به اونها دست داده میشود اصلا یقینشون سست میشود، دینشون ضعیف میشود، چون همه راه ها را به روی خود بسته میبینن. آدمای فقیر تو جامعه اون حالت قرص و استواری و استحکام را ندارن، خودشون رو زود میبازن و تحت تأثیر بعضی از القاعات قرار میگیرن. یه تعبیری از لقمان حکیم دیدم، خیلی تعبیر زیبایی است. تعبیر این است که تمام تلخیهای زندگی را من چشیدم و در میان اونها فقر تلخترین بود. فقر در میان تلخیهایی که من در زندگی چشیدم تلخترینش فقر بود که در یک جامعه گاهی ظهور و بروز پیدا می کند. و نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر جالبی دارند، می فرماین اربعتون قلیلها کثیره. چهار چیز وجود دارد تو جامعه ما در بین مردم ما که تازه کمش زیاده، یعنی ولو کم اتفاق بیفته زیاد جلوه می کند. یک الفقر و الوجع و العداوه و النار، فقر و نداری، درد و دشمنی و آتش، اینها مجموعه هایی هستند که کم اونها هم زیاد جلوه می کند. و تعبیر دیگری وجود مقدس امیر مؤمنان به سید و سالار شهیدان دارن که اشاره کردم چهار خصلتی که اگر احیانا انسان مبتلا به فقر شد این چهار خصوصیت سراغ او میاد که اشاره کردم، یکی سستی در یقین انسان و یکی ضعف در دین انسان. اینها مجموعه نکاتی است که خواستم اشاره کنم. بنابراین اگر عدالت اجتماعی در جامعه ما پیاده بشود فقر رخت بر می‌بندد. تعبیر جالبی وجود مقدس معصوم علیه السلام دارند از امام صادق، خیلی جالبه. امام می‌فرماید اینطور نیست که جامعه دچار کمبود باشه، اینطور نیست که تو جامعه نشود نیازمندی‌های افراد جامعه به نیازهای اونها را برآورده کرد. مشکل ما نبود عدالت در جامعه است. هر جا عدالت نبود عده‌ای فقیر میمانند و عده‌ای در طبقات بالا قرار میگیرند. کلام نورانی امام صادق این است: ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم، مردم بی نیاز میشن اگر با عدالت بین اینها رفتار بشود. اینی که طبقات مختلفی تو جامعه میبینیم، یکی زیر خط فقر، مانند شرایطی که متاسفانه امروز تو جامعه ما وجود داره، اینا به خاطر اینکه تو برنامه ریزی ها، تو سیاست گذاری ها، تو اقداماتی که باید به فکر طبقه نیازمند جامعه باشیم، کمکاری ها صورت گرفته و عده‌ای نان شب ندارن و عده‌ای هم برای گذراندن تفریحاتشون با تمام امکانات به تفریحات سالم داخل کشور بسنده نمی کنن و محیط های دیگری را برای تفریحاتشون برمی گزینن. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، در فرج مولایمان تعجیل بفرما، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما. پروردگارا به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون و سایر مراجع تقلید عزت، سلامت، طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به خانواده مکرم شهیدانمون صبر و اجر کرامت فرما. به رزمندگانمون پیروزی، به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت، به بانوانمون عفت، به عالمانمون توفیق عمل، به اصناف بازاریان انصاف عنایت بفرما. پروردگارا باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فإنا لک عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، و نصلی و نسلم علی حبیبه و رسوله سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق و علی موسی بن جعفر الکاظم و علی علی بن موسی الرضا المرتضی و علی محمد بن علی الجواد و علی علی بن محمد الهادی و علی الحسن بن علی الزکی العسکری و علی الحجة القائم المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی یوم القیامه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خصلتون من لزمها اطاعت الدنيا والاخره وربح بالفوز بالجنه قيل ما هي يا رسول الله قال التقوى. وجود مقدس رسول گرامی اسلام در سخنی فرمود خصلتی وجود دارد که اگر کسی خود را ملتزم به اون خصلت بداند و ملازم اون خصلت بشود دنیا و آخرت از او پیروی خواهند کرد و سود سرشاری نصیب او خواهد شد و اون سود سرشار عبارت از ورود به بهشت برین الهی است. از وجود مقدس رسول الله سوال کردند این چه خصلتی است که دارای این دستاورد بزرگ است، دنیا و آخرت پیرو انسان می شوند و انسان توفیق ورود به بهشت الهی پیدا می کند. حضرت فرمود تقواست. انسانهای با تقوا، انسانهای متقی و پرهیزکار دارای این ویژگی خواهند بود، هم بهشتی هم و هم در دنیا و آخرت، دنیا و آخرت از اونها فرمان می برند. چون کسی که فرمان خدا برد در نتیجه دیگران هم مطیع و منقاد او می شوند. در خطبه دوم به بیان مناسبتها و نکاتی اشاره می کنم. اولین نکته، مراسم امسال محرم بسیار با شکوه و معنوی برگزار شد. حقیقتاً تحسین برانگیز بود. در سراسر کشور مراسم، چه سخنرانان، چه مداحان و مرثیه سرایان اهل بیت حق مطلب را به خوبی ادا کردند. چون ملت ما حقیقتاً ملت عاشورایی است و من همینجا میخوام بگم ملتی که انقلابش ریشه در عاشورا دارد و عقبه این انقلاب حضور مردم در عرصه های مختلف است، با چنین حضوری در مراسم عاشورا و محرم ما این امید را و این نشانه را داریم که گردنه های صعب العبوری که در مقابل انقلاب قرار می گیرد توسط همین مردم، مردم می توانند از این گردنه ها به سلامت عبور کنند و دشمن را برای رسیدن به اهدافش ناکام بگذارند. همون گونه که حسین ابن علی با شعار بلند هیهات من نزله در مقابل یزیدیان ایستاد، ملت ما هم در مقابل تهدیدها، تطمیعها و طمع‌ورزی‌های دشمنان با همه سختی‌هایی که ما می‌دانیم امروز سختی‌های زیادی متوجه ملت ماست، به خاطر عظمت این انقلاب که در دنیا انقلاب نمونه هست، در مقابل این سختی ها خواهند ایستاد. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال زمینه غلبه مسئولان ما و مردم ما بر این مشکلات فراهم کند. روز 19 محرم یعنی فردا، روز حرکت کاروان اسیران کربلا از کوفه به شام است. حقیقتاً اگر نبود این مسیر اسیران و حرکت اسیران، کربلا را با تحریفی که امروز هم ما شاهدیم که وقایع و حقیقتها را دشمنان تحریف می کنند اون روز هم تحریف می کردند. کربلا در کربلا می مندگر زینب نبود. اگر نبود اون صلابت زینب کبرا، صلابت امام سجاد به افشاگری علیه شهره نفاق، معلوم نبود حادثه کربلا اونگونه که امروز به دست ما رسیده است به دست ما می رسید. نکته دیگری که باید عرض کنم ما در آخرین روز هفته دفاع مقدس قرار داریم، روز ولایت مداری، روز زنان، روز خانواده، روز سلامت. اینها عناوینی است که برای این روز نامگذاری شده. توجه دارید که در رابطه با دفاع مقدس، رژیم بعثی در 31 شهریور ماه 1359 حمله گسترده‌ای به میهن اسلامی ما کرد، اما این حمله همونجا نموند. 8 سال ملت ما با پایداری، با استقامت، با دلاوری در مقابل جبهه دشمن ایستادند، در حالی که همه دشمنان اسلام و انقلاب دست به دست هم داده بودند. اما رزمندگان ما، همین شهدایی که مادران شهیدان اینجا هستند، پدران شهیدان اینجا هستند، جانبازان ما اینجا هستند، آزادگان ما اینجا هستند، با پشتوانه ملت، با هدایت‌های حضرت امام و مسئولان اون روز اداره جنگ، ما توانستیم بر دشمن غلبه پیدا کنیم و پیروز بشویم. و در سخنی که رهبر عزیز انقلابمون در دیدار با پیشکسوتان دفاع مقدس داشتن، در حضور رزمندگان، ایثارگران، جانبازان، هنرمندان، رهبری به نکات مهم و کلیدی در رابطه با دفاع مقدس اشاره کردند. فرمودند اگر ما دیر بجنبیم، به تعبیر من، و روایتگری درستی از دفاع مقدس نداشته باشیم، کسانی که صحنه را درک کردن نیان و واقعیت‌های دفاع مقدس را بیان نکنن، امروز دشمنانی در گوشه و کنار مستند می‌نویسن برای انقلاب، مستند 100% تحریف شده. ما باید به زبان‌های مختلف واقعیت‌ها را ترجمه کنیم تا جهانیان با شرایط اون روز ما که عده‌ای وحشی به جان ملت ما افتاده بودند، کسانی که امروز مدعیان حقوق بشرند و تا سخنی از سلاح شیمیایی به میان میاد گوش فلک را پر می‌کنند، همین‌ها اون روز تمام امکانات و تسلیحات شیمیایی را در اختیار دشمن ما قرار داده بودند. خوشبختانه برادر عزیزمون جناب سردار نقدی به صورت مستوفا در رابطه با مسئله دفاع مقدس سخن گفتن و بیانات خوب و ارزشمندی در این زمینه مطرح کردند. بنابراین ما لازم است که نسبت به دفاع مقدس و جایگاه دفاع مقدس توجه لازم داشته باشیم و به نسل‌های آینده منتقل کنیم که روزی ما کجا بودیم، با چه شرایطی جنگیدیم، و بدانن اون روز دشمن جنگ نظامی را بر ما تحمیل کرد و امروز جنگ اقتصادی. 8 سال شما مقاومت کردید در مقابل این جنگ اقتصادی. انشاءالله امیدوارم ما نیازی به اون زمانها نداشته باشیم. هم نصرت و مددهای غیبی الهی به کمک ملت ما بیاد و هم تدبیر و دوراندیشی مردم و مسئولان. یادی میکنیم از سرداران و فرماندهان دفاع مقدس، سردار فلاحی، سردار فکوری، سردار نامجو و کلاهدوز و جهان آرا. همینجا هم یادی کنم از سردار عرصه سخن، سردار عرصه قلم، کسی که روشنگری می کرد و در عرصه انقلاب حضور داشت، مرحوم شهید حجت الاسلام و المسلمین هاشمی نژاد، که انصافا خدمات بزرگی در راه پیشبرد انقلاب از خودشون نشون دادن. ما سال روز تخریب حرم عسکریین را داریم، در 23 محرم سالگرد اون هست که توسط تکفیری های تروریست اونجا منهدم شد حرم مطهر. و کسانی که کینه اسلام، کینه قرآن، کینه اهل بیت به دل دارن، نه تنها قلوب شیعیان را جریحه دار کردن، نه تنها قلوب مسلمانان را جریحه دار کردن، بلکه قلوب همه آزادگان را جریحه دار کردند که این چه رفتار زشت و ناپسندی است که اینها از خود نشان می‌دهند. متاسفانه در روز 31 شهریور ماه که روز رژه نیروهای مسلح بود، حادثه تلخی در اهواز اتفاق افتاد که ما شاهد جان باختن و شهادت عده‌ای از عزیزانمون بودیم، شاهد مجروح شدن عده‌ای از عزیزانمون بودیم که این عزیزان مجروح شدن. این حرکت قطعاً با دستور اربابان اینها آمریکا و کسانی که در منطقه زندگی میکنن و نقشه میکشن و شعار میدن و مصاحبه میکنن که ما جنگ را باید به داخل ایران بکشانیم اتفاق افتاده است. تسلیحات اونها، تدارک امکانات اونها توسط اونها انجام گرفته. اینها توانستن مردم عزیز ما را به ماتب بزرگی بنشانند، ولی حضور پرشور مردم اهواز قهرمان در تشییع جنازه نشان داد که مردم ما حقیقتاً بصیرن، آگاهن، دوراندیشن، مشکلات دارن. ما شاهدیم مردم اهواز مشکلات فراوانی در طول سال داشتن. بعضی عوامل طبیعی بوده و بعضی عوامل غیر طبیعی، ولی موقعی که میبینن دشمن در مقابل اونها قرار گرفته، با تمام وجود به صحنه میان. ما هم به این عزیزان به خاطر شهادت شهیدانشون تسلیت میگیم و هم به خاطر این بصیرتشون تبریک عرض میکنیم. آفرین بر این ملت عزیز و قهرمانمون که زیبا درخشیدن. اینها به حسب ظاهر مشکل برای ما درست کردن، ولی پرونده جنایاتشون را برای انتقام رزمندگانمون هم سنگین کردن. آغاز سال تحصیلی را خدمت دانش آموزان عزیز، دانشجویان عزیز، حوزویان عزیز، اساتید و معلمان عزیز صمیمانه تبریک عرض می کنم. واقعیت مطلب این است که امروز دنیا با علم شناخته می شود، دنیا با دانش شناخته می شود. العلم سلطانون. خوشبختانه در این سالهای اخیر کشور ما از رشد قابل قبولی برخوردار بوده. امیدواریم این حرکت علمی در کشور در عرصه مسائل مختلف متوقف نشود و همچنان در این مسیر دانشجویان عزیز ما و اساتید عزیز ما مسیر را به زیبایی ادامه بدن. ریاست محترم جمهوری اسلامی در سفری که به نیویورک داشتن، همونطور که بعضی از بزرگان هم اشاره فرمودن، سخنرانیشون از موضع نظام و از موضع اقتدار نظام بود. قابل تقدیر و قابل تحسین است. در مقابل بدعهدی های آمریکا، ریاست محترم جمهوری گفتن ما نیاز به ملاقات و گفتگو نداریم، مگه بناست بیستیم و با هم عکس بگیریم؟ من گفتگو را از همینجا آغاز میکنم. چرا بدعهدی میکنید؟ چرا نهادهای بین المللی را عملا از خاصیت میاندازید؟ انشاءالله امیدواریم این موضع در همه عرصه ها در مقابل دشمنان ما باشد تا دشمنان ما به این انقلاب ما طمع نکنند، احساس نکنند. اگر اونها فشار وارد کنند، ما از زیر بار مسئولیت انقلابیمون شانه خالی میکنیم. تو همه عرصه‌های داخلی و خارجی باید دارای چنین مواضع استوار در تراز نظام اسلامی باشیم انشاءالله. خب اگر اجازه بدید من ملاحظه وقت هم میکنم. آفرین بر تکبیر شما، برای سلامتی خودتون یه صلوات بفرست. من در پایان به یه نکته میخوام اشاره کنم که گرچه هم در خطبه اول اشاره کردم و نیاز به بیان نیست، واقعیت مطلب ما که اینجا پشت تریبون قرار میگیریم باید زبان مردم باشیم، سخنگوی مردم باشیم. از خبرها در عرصه اقتصادی و معیشت مردم هممون آگاهیم. من از همه رؤسای محترم قوای سگانه، به خصوص قوه مجریه، میخواهم این بی‌ثباتی موجود در عرصه مسائل ارزی، در مسئله سکه، در کاهش ارزش پول کشور یک علاجی بکنن. یعنی به شوخی بیشتر شبیه هست، ساعت به ساعت این مسئله ارز در کشور روند سعودی پیدا میکند. هر صاحب نظری، هر کسی که توجه به قضایا دارد، نمیداند چگونه تجزیه و تحلیل کند، با چه معیار اقتصادی مسئله را تجزیه و تحلیل کند. برنامه ریزی کنید، از اقتصاددانان برجسته کشور برای برون رفت از این مسئله واقع مطلب استفاده کنید. این روند روند قابل قبولی نیست. مسائل گرانی تو سطح جامعه غوغا می کند. عده‌ای هم متاسفانه و متاسفانه در نقش دشمن دارن بازی می کنن. آدم غصه می خورد. ما که جز ملت ایران هستیم، ما که شهروند ایران هستیم، چرا موقعی که کالایی در اختیارمون هست این گونه با مردم برخورد می کنیم و مردم را مستعصل می کنیم؟ ترامپ دشمنی می کند، بکند. او دشمن همیشگی ما بوده. سلف او و همه کسانی که از رؤسای جمهور آمریکا بودند روی خوشی به ملت ما نشون ندادند. ولی آقایی که امکانات در اختیار توست، کالا و سرمایه در اختیار توست، مردم چه گناهی کردند؟ تو هدفی را داری تعقیب میکنی که دقیقاً دشمن اون هدف را داره تعقیب میکنه. دشمنان ما لبخند میزنن به این شرایط و دوستان ما در سراسر دنیا نگرانند چه شرایطی در کشور به وجود آمده. من ملتمسانه میخواهم، بخشی از مشکلات به خاطر تحریم های دشمنه، ولی متاسفانه بخشی از مشکلات مردم به خودی ها برمیگردد، به مردم ما برمیگردد، به کسانی برمیگردد که با مردم ما گویا تصفیه حساب میخوان بکنن. این سخنیست دلسوزانه و به خاطر خدا من این سخن را میگم. هر کس صدای مرا میشنود، تجدید نظر کنید در برخورداتون. دولت باید نظارت بیشتری کند، دستگاه قضایی باید برخورد شفافتری کند. ما دشمن را کنترل کنیم یا کسانی که مدعی دوستی با انقلاب و همراهی با انقلابن؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز. به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما. به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون عزت و اقتدار بیشتر برای سکانداری کشتی انقلاب عنایت بفرما. به مراجع بزرگوارمون سلامت عنایت بفرما. در فرج مولایمون تعجیل بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.